بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث‌های پارسالمون مکررن و مفصلن این مطلب بیان شد که شک تارتن در حکم، تارتن در موضوع حکم. به عبارت دیگر شبهه تارتن شبهه حکمیه است و اخرى شبهه موضوعیه است. شبهه حکمیه اونجاییست که انسان در حکم کلی شبهه داشته باشد، حکمی که شارع جعل فرموده است در اون حکم شبهه داشته باشد، این شبهه حکمیه است. مثلا شک بکنیم که خداوند عالم توتون را حلال کرده یا حرام، شبهه حکمیه است دیگر. یا مثلا شک بکنیم که آب کور اگر احد اوصاف ثلاثش با نجس متغیر شد متنجس می شود یا نه، چون کور است بازم متنجس نمی شود. این شبهه شبهه حکمیه است. یا فرق نمی کند، می دانیم که متنجس می شود با تغییر احد اوصاف ثلاثه، اما شک داریم که اگر این تغییر خود به خود برطرف شد نجاست هم برطرف می شود یا بازم نجاستش می ماند. خب بازم شبهتون حکمیه. در اصلش شک بکنی فرق نمی کنه، شبهتون حکمیه. در بقایش هم شک بکنی شبهتون حکمیه. یه وقت شبهه موضوعیه است و اون این که حکمی که شارع جعل فرموده حکم کلی اونه میدونیم، ولی خب مصادیقی دارد، مصادیق جزئیه، در اون جزئیاتش شک برای ما عارض میشه، نمیگن شبهه موضوعیه. مثلا میدانیم که شارع خمر را حرام فرموده، بله الخمر حرامو شکی درش نداریم، ولیکن شک میکنیم هاذ المایه خمرون او لیس بخمر، این مایه خمر است یا خل است، اگر خمر است از مصادیق الخمر حرامونه، اگر خل از مصادیق الخل حلالونه. خب این شبهه موضوعیه که در حکم جزئی انسان شک می کند. اینم باز فرق نمی کند، انسان در اصلش شک بکند یا در بقایش شک بکند. مثلا این مایه خمر است یا خل، شبهه موضوعیه است دیگر. می دونستیم که این مایه خمر است، ولی حالا نمی دونیم سار خلن، سار الخمر و خلن اولم یسه. خب در بقا شک دارید، بازم شبهه موضوعیه است دیگر، چون در مصداق شک داری، در این مصداق. خب مفصلن و مکررن بحثی شده تا حال که شبهه حکمیه داریم، شبهه موضوعیه داریم. باز هم مکرر این معنا را تذکر داده ایم تا حال. اصول عملیه که در شبهات حکمیه جاری می شود، این اصول عملیه محل کلام است که مسئلتون فقهیه یا مسئلتون اصولیه، من المسائل الاصولیه او من القواعد الفقهیه، که دیروزم بحثش بود در استصحاب. اما اون اصول عملیه ای که در شبهات موضوعیت جاری بشود، اونجا لا شک ولا شبهه که از مسائل فقهیه است، از قواعد فقهیه است. با مثال توضیح بدم. مثلا شک داریم شرب توتون در اسلام حلال است یا حرام، اصل براءت جاری میکنیم. مثلا این اصل براءت محل بحث است که آیا از قواعد فقهیه است اینجا جاری میشه یا از مسائل اصولیه است، مسئله اصولیه. اما اگر شک بکنیم که این اینا خله یا خمره، این اینا جزئی، حلاله یا حرامه، پاکه یا نجسه، اینجا اصل براءت جاری میکنیم. این هم میگن اصل براءت در شبهه موضوعیه. این اینا بخوام این اینا جزئی را حلالش بکنیم، کلش که میدونیم خمر حرامه، خل حلاله. این اینا را لا شکه که این اصل براءت که شما اینجا جاری میکنید، این از قواعد فقهیه است، از مسائل فقهیه است. این همیشه یادتون هست و یادتون بماند. کلیه اصولی که در شبهات حکمیه جاری می شود محل بحثه که آیا از مسائل اصولیه هست یا نیست. اما اصول عملیه ای که در شبهات موضوعیه جاری می شود مسلم است که از قواعد فقهیه است. باید در علم فقه اینوان بشود، نه در علم اصول. در علم اصول، اصول عملیه جاریه فی شبهات الحکمیه معنونه، اما در علم فقه الاصول الجاریه فی شبهات الموضوعیه معنونه. اونها جاش فقه، اینها جاش اصول. این وچشم معلومه. وچش این است که اصول عملیه ای که در شبهات حکمیه جاری بشود، وظیفه مجتهده، مجتهد اون اصول را جاری می کند. اما در مقام اجتهاد، استنباط، اما اصول عملیه‌ای که در شبهات موضوعیه جاریه، اون همه جاری می کنند. عالم، غیر عالم، مقلد، غیر مقلد، همه او را جاری می کنند. فلذا اونها جاشون اصوله، اما اینها محلشان فقهه که همگانیه، همه ازش استفاده میکنن فقهه. بازم وچش روشنه که چطور اونها مختص بر مجتهد شد، اما این اصول جاریه در موضوعات همگانی شد. علتش این است که اصول جاریه در شبهات حکمیه شرایطی دارد، اون شرایط برای مجتهد میسوره. مثلا چیه شرایطش؟ شک بکند در حکم کلی، در حکم کلی، حکمی که خدا جعل فرموده، در اون شک بکند. بعد الفحث عن الادله، ادله را هم فحص بکند، کتاب و سنت و اجماع و عقل، ادله را فحص بکند. ولم یجد دلیلا، دلیلی بر این پیدا نکند. خب وقتی در حکم کلی شک کرد و از ادله فحص کرد و لم یزد دلیلا، دست از دلیل کوتاه شد، باید از قواعد، از اصول استفاده بشه دیگه در موارد شک. خب آیا این عمل بر مجتهد میسوره یا بر همگان؟ الشک فی الحکم الکلی بعد الفحص عن الادله والیأس عن الظفر بها، ادله را فحص بکند و مایوس بشه بعد از پیدا شدن دلیل، وقت اصطلاف داری. این کاری کیه؟ اون کار مجتهدی دیگه. عوام، غیر مجتهد، کی، کجا، همچه شکی براش رخ میاد، رخ میده که الماء الکر اذا تغیر احد اوصافه الثلاثه بالنجس هل یتنجس ام لا، یا بعد از زوال تغیره من قبل نفسه هل یبقا نجاسته ام لا. این شکها بر مقلد رخ نمیده، مال مجتهده. ادله را فحص بکند و وقتی دلیلی پیدا نکرد اون وقت به اصول مراجعه بکن. اما اصول عملیه‌ای که در شبهات موضوعیه جاری میشه اون هم تو شرایطی ندارد، نه فحص میخواد نه هیچی، در یه امر جزئی شک میکند، خوب همه شک میکند، مقلد است، حکم خدا را یاد گرفته که خدا خمر را حرام فرموده، بله خب مقلد بعد از آنه که حکم خدا را یاد گرفت از مجتهدش که خمر حرامه در مصادیقش شک نمی کند که این مایه خله یا خمره؟ خب این شک معلومه، شک در مصداق برای همه رخ میده دیگر، این اینا خله یا خمره. وقتی یاد گرفت از مجتهدش که البول و نجس، حکم کلی را از مجتهد یاد گرفت، در مصادیقش یه وقت شبهه نمی کند که این مایه بول است یا آبه، خب قهرن این شکه ها برای او پیش میاد دیگر. وقتی این شکه ها پیش آمد فحص هم نمیخواد، در شبهات حکمی یه مجتهد باید فحص بکند، بعد از فحص اصول را جاری، اما در موضوعات فحص هم نمیخواد. تا شک کردی این اینا پاکه یا نجس بگو انشالله پاکه، خلص یا خمره بگو انشالله خله، دیگه فحص هم نمیخواد. فلیزا ال اصول الجاریه فی شبهات الحکمیه کار مجتهده، چون شرایطش برای او میسوره. ال اصول الجاریه فی شبهات الموضوعه همگانیه، چون شرایطش برای همگان میسوره. فلذا اون اصول را در علم اصول عنوان می کنن، اما این گونه اصول را در علم فقه عنوان می کنن. پارسال گفتم اگر در علم اصول عنوان شده شبهات موضوعیه، از باب تردل الباب و الکلام یدر الکلام و از این بابه، ولی جاش فقهه نه علم اصول. بازم سرش خیلی روشنه، علامتش هم همین است که شما میبینید مثلا در رساله های عملیه من باب نمونه شما یک جا سراغ ندارد که مجتهد اجراء الاصل فی شبهت الحکمیه را به مقلدش محول بکند، یک جا من باب نمونه نیست. چرا که مجتهد است که در حکم شک می کند، باید فیصله بدهد، حکم خدا را روشن سازد و در رساله بنویسد. مجتهد شک می کند آب متغیر بعد از زوال تغیره نجاستش میماند یا نه، این شک را میکند و باید فیصله بدهد که نجس او لیس به نجس، صاف شده را در رساله بنویسد نجسون یا بنویسد طاهرون، اون صاف شده را، نه اینکه در رساله داستانی نقل کرده مسئلتون. بله اگر آبی احد اوصاف ثلاثش با نجس متغیر شد، بعدن تغیرش قبل نفسهی زائل شد، یکون مشکوکا، این می شود مشکوک، انسان شک می کند که اون نجاست باقی است یا باقی نیست. تا اذا صار مشکوک البقا، وقتی مشکوک البقا شد جای استصحاب است، همچه چیزی در رساله ها دیدید شما؟ یا در این مورد یا در غیر، شما رساله را باز می کنید می بینید نمیشته مسئلتون، آب متغیر احد اوصاف ثلاثش اگر خود به خود تغییرش ظاهر شد نجسون، بازم نجسه، فقط حکم را نوشته صاف شده. بله اما ببینید در شبهات موضوعیه اجرای اصل را به عهده خود مقلد محول کرده ام. در رساله ها می نویسن اگر چنانچه آبی پاک بود، بعدن شک کردید که اون آب نجس شده یا نه، بگوید انشالله پاکه، همون اصل طهارت است و اصل براءت است که به خود مقلد محول کرده ام. اگر مایه خل بود، خمر بود، حالا شک میکنید که سرکه شده یا نه، استصحاب بکنید خمر بودنش را، اینن در رساله خود اصول عملیه را در شبهات موضوعیه به مقلد محول می کنم. خیلی تون دادم مثل این که این مطلب را برای اینکه فرق شبهه حکمیه و موضوعیه را ذکر کردم، فرق ماهیتی و اینکه گفتم که اصول عملیه جاریه در او اصول عملیه جاریه در این فرق می کند. اون مال مجتهده، این مال مقلده. علتشو گفتم که چرا؟ بله، و اشاره کردیم که اصولی که در علم اصول عنوان می شود اصول جاریه در احکامه، اما اصول جاریه در موضوعات داشت فقهه. اگر در اصول عنوان شد تردن للباب و الکلام یجر الکلام از این بابه، بله محلش اونجاست. و اثرش رو هم ذکر کردم که ببینید در رساله ها یک جا سراغ ندارید اصول جاریه در احکام را به مقلد محول بکنن. خود مجتهد فیصله میده، نتیجه را می نویسه، اما در موضوعات همیشه اصول عملیه در اختیار مردم گذارده میشه. خب تمام این جهات را در این باب توضیح دادم. حالا جای این است که دنباله درس دیروزمون را تعقیب بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اینجا بود که استصحاب بنابر اینکه از شرعی گرفته شود، از اخبار لا تنقض الیقین به شک گرفته شود، مسئلتون اصولیه، این مسئله اصولیه میشه، او من القواعد الفقهیه، یا از قواعد فقهیه است، مسئلتون اصلیه او مسئلتون فرعیه. چون به قواعد فقهیه خیلی شباهت دارد، مثل ما لا یزمنو به صحیحه، لا یزمنو به صدها قواعد در فقه داریم، یکی هم همون استصحاب، عدم نقض الیقین به شک. اول فرمودن که قاعده فقهی هستیم، قاعدتون فقهیتون مستفادتون من السنه، یه قاعده فقهی است که حکم قبلی را انسان باید ابقا بکنن، این یه قاعده فقهی است استفاده شده از سنت که لا تنقض الیقین بشک، چون که همه قواعد فقهیه همینطوره دیگر از سنت از آیه استفاده شده. از لیس البحث فیها بحثاً عن حال دلیل، چون ما که در استصحاب بحث میکنیم از حال دلیل که بحث نمیکنیم، از حال سنت که بحث نمیکنیم، یه قاعده فقهیه عملیه است دیگر، باید عمل بشه طبق حالت سابقه. بعد قدمی فراتر گذاشت که اما این استصحاب هم ازش در فروعات بهره برداری شده، هم در مسائل اصولیه بهره برداری شده. یک قاعده ای که زیر سایه او مسئله اصولیه ساخته شود، انصاف است که اون قاعده را مسئله فرعیه حساب بکنیم. این اینقدر قدرت دارد که براتون مسئله اصولیه می سازد، خودش مسئله فرعیه است. پس جا دارد که بگوییم اگه از استصحاب در فقه استفاده کردید، استصحاب طهارت، استصحاب نجاست، اسمش بذاریم قاعدتون فقهیه. در اصول استفاده کردید مثل استصحاب عدم نسخ، عدم تخصیص، عدم نقل و امثالش، اسمش بذاریم مسئلتون اصولیه. بعد قدمی فراتر از این گذاشت و گفت نه، به طور کلی استصحاب مسئله اصولیه است، حتی استصحاباتی که در فروعات به کار میره. چرا؟ به جهت اینکه اسلحه ایست در دست مجتهد، و هر اسلحه ای که مختص به مجتهد باشد او را باید مسئله اصولیه نامید. البته کدوم استصحاب اسلحه ایست دست مجتهد؟ استصحاب جاری در شبهات حکمیه یا جاری در شبهات موضوعیه؟ ها، جاری در شبهات حکمیه. و بحث ما هم سر همینه، چون اصول جاریه در موضوعات محلش فقهه، اصلا اون محل بحث نیست در علم اصول مگر از باب تردن للباب. خب پس استصحاب جاریه در احکام هر بیز در دست مجتهد فقط، فلذا یختص بالمستنبط فیکون من المسائل اصولیه. تا اینجا را دیروز خوندید. این قوت شیخنا، این قدمی که شما فراتر گذاشتید که این حربه ایست مختص به مجتهد، پس باید مسئله اصولیه باشد، نخیر، این حربه ایست برای همه مردم از این استصحاب استفاده می کنن. حالت سابقه همه مردم بایست ابقا بکنن، چه مجتهد چه مقلد. منتها شرایط عمل به استصحاب برای مجتهد میسوره، برای دیگران میسور نیست، فلذا مجتهد فقط جاری می کند نه مقلد. و الا مضمونش همگانیه، مضمون استصحاب بال همه است. این آب قبلا نجس بود، حالا هم نجسه، برای مجتهد نجسه یا برای همگان؟ برای همگان. مضمونش مال همگانه دیگه. حالا اجرای استصحاب مال مجتهده، چون شرایطش برای او میسوره، باشه، مضمونش همگانیه. فلذا این قاعده فقهیه است، نه قاعده اصولیه. شیخنا رحمه الله باطنن یک تبسمی میکند به این حرف، ولو به زبان نیاورده اند و ما ندیدیم، اما پیداست از لحن کلامش که جای تبسم بوده. این که خب اگه اینجوری حساب بکنیم، پس تمام مسائل فقهیه، مسائل اصولیه باید بشه مسائل فقهیه، چون تمام مسائل اصولیه مضمونش همگانیه دیگه. خبر واحد حجته، خب مضمون خبر واحد مال مجتهده یا مال همگان؟ بله، خبر واحدی که میگوید تیمم به دو ضربته، این مال مجتهده یا مال همگانه؟ ساده‌تر بگویم، احکام خدا اصولا و فروعا همگانیه یا اختصاصیه؟ حکم خدا مال همگانه دیگه. خدا هر حکمی را که مقرر فرموده اصولا و فروعا برای همه بندگانش، منتها قسمتی از احکام دارد که شرایطش برای همه کس آماده و میسور نیست، برای مجتهد میسوره، او اجرا میکند. ما اونها را میگیم مسائلی چه؟ بله، اگر اینجوری حساب بکنیم که نه آقا، مضمون استصحاب که مال همه مردمه، منتها شرایطش برای مجتهد میسوره دیگر، پس این بشه قاعده فقهیه. همه مسائل اصولیه همین شکله، پس همه مسائل اصولیه را بجد قواعد فقهیه. حرفی نشد، وچه امتیاز همینه. بله، احکام خدا چه خلق شده انشا شده همگانیه، بله، قسمت از احکامش شرایطی دارد که به همگان میسور نیست، اونها را ما اسمشو گذاشتیم المسائل اصولیه و من جمله همون استصحاب دیگر. علامه طباطبایی مرحوم بحرالعلوم برای مسئله اصولی بودن استصحاب و چه دیگری ذکر کرده، فرمودن که استصحاب قاعده عملیه نیست، استصحاب دلیله، استصحاب خودش دلیله، معدای استصحاب حکم شرعی عملی است، نه خود استصحاب. خود استصحاب دلیله، ولی استصحاب معدایی دارد، اون معداش قاعده فقهیه است. مثلا شک میکنیم این آب که اوصاف ثلاثش متغیر بود و حالا زائل شده، نمیدونیم نجسون او طاهرون، استصحاب میکنیم نجاستش را، و این استصحاب نجاست میشود دلیل بر اینکه حکم بکنیم به نجاست این آب و ازش اجتناب بکنیم. خب حکم شرعی چی شد؟ حکم شرعی این شد که این آبی که قبلا نجس بود حالا هم نجسه، این حکم شرعی. دلیلش چیه؟ این آبی که قبلا نجس بود حالا هم نجسه، دلیلش استصحاب. تاب. دلیل استثنا چیه؟ لا تنقض الیقینه به شک بل انقض به یقین آخر.
پس
سه مطلبه: الحکم شرعی، این آبی که قبلا نجس بود حالا هم نجسه، این حکم شرعی. دلیلش الاستصحاب. دلیل دلیلش لا تنقض الیقینه به شک. خب پس استصحاب شد دلیل حکم شرعی، و دلیل حکم شرعی قاعده فقهیه نمیشه، مسئله اصولیه است. اینم مثل این که شما میگوید تیمم به دو ضربته، این حکم شرعی. دلیلش خبر زراره. دلیل خبر زراره چیه؟ آیه نبع، اینجا اکن فاسقون به نبع. پس تیمم به دو ضربته این شد حکم شرعی. دلیلش خبر صغه، خبر زراره. دلیل و دلیلش چی؟ آیه نبع. خب خبر زراره، خبر صیغه حجته، مسئله فقهیت اصولیه. خبر صیغه حجه، خبر زراره حجه، مسئله اصولیه است دیگر. بله تیمون به دو ضربته این مسئله فقهیه. اینم جریان استصحاب هم اینطوریه. لا تنقضی داریم و استصحابات داریم و مفاد استصحابات، مفاد استصحابات حکم شرعی، استصحابات ادله، لا تنقضم دلیل و دلیل. میشه مسئله اصولی. شیخنا رحمه الله میفرماید بله در باب خبر واحد سه چیز داریم: حکم شرعی، دلیل، دلیل و دلیل. حکم شرعی این که تیمون به دو ضربته، دلیلش همون خبری است که در کتب اربعه نقل شده، ان فلان ان فلان ان زراره ان صادق علیه السلام قال کذا. اونم دلیلش که در کتب اربعه ضبط شده. دلیل و دلیلش هم آیه نبع که در قرآن مجیده. سه مطلب نمید. اما در استثناء سه مطلب نیست، در استثناء اول آخر دو مطلبه. شما گفتید که خب اینجا سه مطلبه: نجس بودن این آبی که قبلا نجس بود، حکم می کنیم به نجس بودن این آبی که قبلا نجس بود، به این حکم می کنیم، به این حکم شرعیه. دلیلش چیه؟ استصحاب. مگه استصحاب غیر از همین بود؟ مگه استصحاب غیر از اینه که حکم بکنیم به نجاست اون آبی که قبلا نجس بود؟ مگه استصحاب یه چیزی زاید بر اینه، یه چیزی غیر از اینه؟ این عین همون استصحابه دیگه هست. بلی، شما ای که حکم میکنید به نجاست اون آبی که قبلا نجس بود، این چیه؟ این حکم شما عین استصحاب، این عین استصحابه. یعنی استصحاب یه چیزی دیگر است. اما اونجا سه مطلبه: تیمم به دو ضربته، خب این حکم از کجا در آورده تیمم به دو ضربته؟ از اون روایتی که در اصول کافی نقل شده، ان فلان ان فلان ان زراره ان صادق علیه السلام قال کذا، از اون استفاده کرد. خب اون الفاظ دارد، قضیتون معنا دارد، محل دارد، این حکمی که از اون استفاده میشه، برداشت میشه. اما دیگه در استصحاب حکم به نجاست حاضر ما این همون استصحابه. و هل دلیل علیه، دلیلش چیه؟ لا تنقض الیقینه بشک. پس اول آخر چند چیزه؟ دو چیز دیگه. اینجا سه مطلب نیست، این اشتباه بوده از مثلا گویندهش. در این مورد بحث تمام شد. بعد اون بحثی که قبلا گفته بودیم در آخر درس میرسیم به اون بحث، و اون این که هازا کلهو فی الاستصحاب الجاری فی الشبهات حکمیه. تا حال بحثمون در اون استصحابی بود که جاری میشود در شبهات حکمیه، و اما الاستصحاب الجاری فی الشبهات الموضوعیه، اما استصحاب جاری در شبهات موضوعیه لا شک و لا شبهه در این که اون از قواعد فقهیه محسوبه. طوره سایر اصولتون هم هرچی باشد همینطور. خب اهم مثالی که استصحاب را از ادله عقلیه بگیریم یا از اصول تعبدیه بگیریم، علی کل تقدیرین در شبهات موضوعیه از قبیل مسائل فقهیه محسوبه، چون ما در فقه هم ادله داریم در موضوعات هم اصول داریم در موضوعات. در فقه ها ادله داریم در موضوعات کل بینه، بینه اماره است دیگر، اماره در چه؟ در موضوعات شهادت العدلین. اونجا شما ید مسلم دارید، سوق مسلم دارید، همش اماراتش در موضوعات. میگید ید اماره مالکیت مثلا، سوق مسلم اماره حلیت مثلا دارید، اصول هم دارید در موضوعات، مانند حمل فعل مسلم بر صحت، قاعده تجاوز، قاعده فراغ که اینها در اونجا خوندید، اینها اصولی هستن در موضوعات جاری. خیلی خوب، استصحاب هم استصحاب جاریه در شبهات موضوعیه. اگر از ادله بگیریم میشود کلید، کسوق، کلبینه. اگر از اصول گرفتیم میشود مانند اصالت و صحه، حمل فعل مسلم بر صحه، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده تجاوز محل، تجاوز وقت، اون اصول چطوره؟ این هم از علاقل تقدیره از مسائل فرعیه خواهد بود، حالا یا از ادله موضوعات باشن یا از بله ادله احکام باشد، در موضوع جاری بشه یا در حکم جاری بشه فرق نمی کند، از قبیل ادله یا از قبیل اصول، علاقل تقدیره مال اونجا. این مطلب به طور کلی به حمد الله تبارک و تعالی تمام شد. مطلب دیگری داریم آغاز بکنیم، شروع به تطبیق که انشاءالله تعالی فردا به آخر میرسان. و اون این است که وقتی ما میخواهم استصحاب جاری بکنیم، یه وقت است که انسان ظن به بقا دارد، قبلا نجس بود حالا هم ظن دارن که نجسه، یه وقت ظن به ارتفاع دارد، قبلا نجس بود ولی حالا گمان میکنم که دیگه نجس نباشد، ظن به ارتفاع. یه وقت هم انسان شک متصاب طرفین دارد، قبلا نجس بود حالا نمیدونم پاکه یا نجسه، نه پاک بودنش ترجیح میدم و نه نجس بودنش، هیچ طرفش را ترجیح نمیدم، شکی متصاب طرفه. این شد چند حال؟ سه حال. ظن به طرف بقا، ظن به طرف ارتفاع، شکی متصابی طرفه. آیا استصحاب در هر سه صورت جاری است؟ چیزی که قبلا بوده حالا محکوم به بقاست، میخواد شما ظن به بقا داشته باشید، ظن به ارتفاع داشته باشید، شک متصاب طرفین داشته باشید، فرق نمی کنه. علی جمیع تقادیر جای استصحابه. آیا اینجوریه؟ بعضی ها گفتن بله اینجوریه، خواه استصحاب را از ادله بگیریم خواه از اصول بگیریم، اینجوریه، در هر سه صورت جاریه. چرا؟ و چش معلومه اگه استصحاب را از اصول بگیریم، موضوع اصول عدم علمه، مادامی که شما علمی ندارید این اصل را جاری میکنید. علمی ندارید چند صورت را شامله؟ علمی ندارید چه صورت؟ ظن به بقا علمی ندارید، ظن به ارتفاع علمی ندارید، شک متصاب طرفه علمی ندارید. موضوع اصول، جایگاه اصول کجاست؟ عدم علم. عدم علم هر سه صورت را شامل دیگر. عدم علم، عدم علم به خلاف، عدم علم به ارتفاع. مادامی که علم به ارتفاع نداری استصحابداری بکن شامل هست صورتی. اما بنابراین که استصحاب را من باب زن حجت بدانیم، بازم در هر صورت حجته. چرا؟ استصحاب من باب زن حجت باشد، زن شخصی نگفتیم، که زن نوعی گفتیم. نوعا چیزی که بوده انسان زن پیدا می کند به بقاش. نوعا اما شخصا چطور؟ شخصا یه وقت ممکنه انسان زن به ارتفاع داشته باشد، یه وقت ممکنه انسان شک متصاب تلفن داشته باشد. هر سه صورت را میگوین زن نوعی. این یک احتمال که استصحاب در هر سه صورت حجته، خواه از قبیل اصول باشد، خواه از قبیل امارات زنیه باشد. و قد یقال به این که نبابا، بنابراین که استصحاب از قبیل امارات باشد، فقط وقتی حجت است که زن به بقا داشته باشی. پس در اون دو صورت دیگرش استصحاب لا یدری. اگر زن به ارتفاع داشتید لا یدری، بلی، یا شک متصاب تلفن داشتید لا یدری، فقط باید زن به بقا داشته باشید اونجا یدری. بعضی هم اینجوری گفتن. بعضی ها گفتن استصحاب وقت جاریست که زن به عدم نداشته باشی. شامل چند صورت میشه؟ دو صورت، یکی زن به بقا، یکی هم شک متصاب طرف. خب حالا شروع بکنیم به تطبیق، ببینیم انشاءالله. اونی که شیخنا رحمه الله قدم فراتر نهادن و استصحاب را از مسائل اصولی دانستن، به خاطر اینکه مختص بر مستنبط این گفت ان اختصاص هذه المساله بالمجتهد، این که شما میبینید استصحاب یک حربه و اسلحه است تنها دست مجتهد، فقط دست مجتهد، لعدل ان موضوعها و هو شک فی الحکم شرعی و عدم قیام دلیل اجتهادی علیه، لعجل ان موضوعها لا یتشخص الا للمجتهد. اون از این جهت است که شرایطش برای همه کس مهیا نیست، فقط برای مجتهد مهیاست که انسان شک بکند در حکم و دلیل پیدا نکند. و الا اگر خود استصحاب را حساب بکنیم و شرایطش را قطع نظر، و الا فمضمونه و هو العمل علی طبق الحالت السابقه و ترتیب آثاری ها مشترک بین المجتهد و المقلد. مضمون خود استصحاب عبارت است از عمل علی طبق الحالت السابقه و ترتیب آثاری حالت سابقه، مشترک است بین مجتهد و مقلد. فلذا این باید قاعده فقهیه باشد، نه مسئله اصولیه. اینجا یه تبسمی پیش میاد و قلتو. خب رفیق محترم، جمیع المسائل الاصولیه کذالک، اگه اینجور حساب بکنه، خب تمام مسائل اصولیه به این ترتیبه. یکی از اون فردهای شاخص را به شما توضیح بدیم. مثلا لان وجوب العمل به خبر الواحد، مثلا در علم اصول میخواند که خبر واحد حجته، واجب العمله، وجوب عمل به خبر واحد و ترتیب آثار صدق علیهی و آثار صدق را به خبر واحد مترتب میکنید، لیسا مختصم بالمجتهد، این به مجتهد مختص نیست. که خبر صدق میگوید تیمم به دو ضربته، این به مجتهد مختصه، همگانی دیگه. نه، تشخیص مجرا خبر الواحد مجرای خبر واحد را تشخیص دادن که معارض نداشته باشد به اینها، و تعیین مدلولهی مدلول خبر واحد را روشن ساختن، و تحصیل شروط العمل به که شرایط عمل به خبر، اینهاست که مختص بالمجتهد اختصاص به مجتهد دارد. لتمکن همین ذلك، چون مجتهد نسبت به این شرایط تمکن دارد، و عجز المقلد عن، مقلد از تهیه این شرایط عاجزه، فکأن المجتهد نائب عن المقلد، خب مجتهد در واقع نیابت دارد از مقلد، فی تحصیل مقدمات العمل بالعدلت الاجتهادیه، در تحصیل شرایط مقلد عاجزه، شرایط را آقای مجتهد آماده می کند. در تمام مسائل اصولیه این طوریه، فکه انال مجتهد نائب عن المقلد در تهیه مقدمات عمل به کلیه ادله اجتهادیه و همچنین تشخیص مجاری اصول عملیه نیابت دارد. و الا اگه از این نظر قطع نظر بکنیم، فحکم الله شرعی فی الاصول و الفروع مشترک بین المجتهد و المقلد، خب هر حکمی که خدا جعل فرموده چه در اصول چه در فروع اشمال همه مردم دیگر. وقد جعل بعض السادة الفهول الاستصحاب دلیلا علی الحکم فی مورده، مرحوم بحر العلوم فرموده است که استصحاب دلیل است بر حکم شرعی در موردش. مثلا حکم شرعی نجاست هذا الماء، دلیلش چه؟ استصحاب. بسیار، استصحاب را دلیل بر حکم در مورد. و جعل قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بشد دلیلا علی الدلیل، او را هم دلیل بر دلیل گرفته است. عینا مثل آیه نبأ که دلیل دلیل است بالنسبه الی خبر الواحد، خبر الواحد هم دلیل است برای حکم شرعی. بنابراین مسئله استصحابات اینم مسئله اخبار آهاده، همانطور که اخبار آهاد ادلتون، استصحابات هم ادلتون. حیث قال، این چنین فرموده، ان استصحاب الحکم المخالف للاصل فی شیئین، شما که استصحاب میکنید حکمی را، حکمی را که مخالف با اصل براءت است در یک موردی، مثل استصحاب نجاست هذا الماء که خب این استصحاب مخالف با اصالت البراءه، مخالف با اصالت الطهاره است. حالا چون بحثشون در این چنین استصحاب بوده، این قید را آورده، و الا منظورش مطلق استصحاب بود، استصحاب حکمی که مخالف با اصل براءته، مثل نجس بودن، مثل حرام بودن، در یک موردی مثل این آب، دلیل شرعی، استصحاب را باید گفت دلیل شرعی. رافع الحکم الاصل، از بین میبرد حکم اصل براءت را، نمیذارد اصل براءت جاری بشه. و مخصص لعمومات الحل، کل شیء لک حلال را تخصیص میزند. درست از کل شیء لک حلال، درست از کل شیء لک طاهر، اما این آب جای استصحاب نجاست و این استصحاب نجاست نمیذارد اصالت الحل، اصالت الطهاره جاری بشه. این ها منظور نیست. الا ان قال فی آخر کلام الله سیاتی نقله، و لیس عموم قولهم لا تنقض الیقین بالشک بالقیاس الى آحاد الاستصحاب، افراد الاستصحاب. عموم لا تنقض نسبت به آحاد استصحاب و جزئیات استصحاب، لیس الا تعموم آیه نبأ بالقیاس الى آحاد الاخبار المعتبره. آیه نبأ چیه؟ دلیل و دلیل. لا تنقض الیقین هم دلیل و دلیل. پس هم استصحاب دلیل، هم لا تنقض الیقین دلیل، از باب دلیل و دلیل. حکم شرعی چیه؟ حکم شرعی اون مفاد استصحابه، مثل نجس بودن این آب انتها عقول. خب رفیق محترم، شما خواستید که در باب استصحاب سه مطلب درست بکنید. حکم شرعی استصحاب لا تنقض. حکم شرعی با استصحابش یکیه، دوتا نیستن. عقول معنی الاستصحاب الجزئی فی المورد الخاص، معنی استصحاب جزئی در یه مورد خاصی مانند استصحاب نجاست الماء المتغیر چیه؟ معنی استصحاب چیه؟ الا حکم به ثبوت نجاست ذلک الماء النجس سابقا. این آبی که قبلا نجس بود حالا هم نجسه، استصحاب اینه دیگر. و هل هذا الا نفس الحکم شرعی. حکم شرعی چیه؟ حکم شرعی هم همین این آبی که قبلا نجس بود حالا هم نجسه. استصحاب همین، حکم شرعی هم همین، دوتا نیستن. این اشتباه ایسا که نوعا همه مرتکب این اشتباه می شوند که حکم شرعی را جدای از استصحاب خیال می کنن. لیس الا الحکم، حکم به ثبوت نجاست فی ذلک الماء النجس سابقاً، و هل هذا الا نفس حکم شرعی، و هل الدلیل علیه، یگانه دلیلی که اینجا داریم الا قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بالشک. و به جمله فلا فرق بین الاستصحاب وسائر القواعد المستفاده من العمومات. از این نظر فرقی نیست بین استصحاب و سایر قواعد مستفاده از عمومات. همینطوره که در سایر قواعد دو چیز بیش نیست، دلیل است و قاعده، و اون قاعده را فقه حساب میکنید. استصحاب هم همینطور، دلیل است و قاعده استصحاب علل قاعده باید فقه حساب بکنیم، لولا مطالبی که دیروز گفته شد که قدم فراتر گذاشتند. هذا كله في الاستصحاب الجاري في شبهة الحكميه. تا حال بحثمون در اون استصحاباتی بود که جریان دارد در شبهه حکمیه. استصحاب جاری در شبهه حکمیه یعنی چی؟ یعنی المثبت للحکم الظاهری کلی، حکم ظاهری کلی را ثابت میکند که الماء المتغیر همینطوره که ابتداعا نجسه بقاعا هم نجسه، حکم ظاهره کلی. و اما جاری پر شبهات موضوعیه، اما استصحابات جاریه در شبهات موضوعیه مثل عدالت زید و نجاست لباسش و فسق امر و طهارت بدنش و دو زیاده. فلا اشکال فی کونه حکم فرعی، مسلم است که اصول جاریه در موضوعات از قواعد فقهیه است. بله، سوا هم کنه تکلم فیه من باب زن، خواه استصحاب را از امارات بدانیم، امکان من باب کونها قاعدتا تعبدیه، یا بوده باشد از باب بودن در قاعده تعبدیه یا مستفاده از اخبار. لان تکلم فیه علال اول، بحث ما در استصحاب، در استصحابات موضوعیه، علال اول که از باب اماره بدانیم، نظیر تکلم فی اعتبار سایر الامارات، مثل بحث کردن من در علم فقه در سایر امارات، ید مسلمین، سوق مسلمین، بینه غلبه، استقرا و نحوها، شبهات خارجیه، اینها یک اماراتیست که خب در موضوعات اینها را به کار میبرن و محل بحثش هم کجاست؟ این گونه امارات فقهه. و احسانی بنابراین که استصحاب را از اصول تعبدیه بگیریم، استصحاب جاری در موضوعات از باب اصالت و طهاره مثل قاعده طهارت است، مثل قاعده فراغ، عدم اعتناب شک، بعد فراغ عمل، بعد تجاوز محل، بعد تجاوز وقت، اصالت و صحت فعل المسلم و هاکذا. تنبیه چهارم، ان المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهري هو مجرد عدم العلم بزوال الحاله السابقه. میزان در عمل کردن به استصحاب بنابر اینکه از باب اصول عملیه باشد، ملاک مجرد عدم علم به زوال حالت سابقه. مادامی که علم به زوال ندارید استصحاب بکنید. شامل چند صورته؟ سه صورت: ظن به بقا، ظن به ارتفاع، شک متساوی طرفه. و اما علل قولی به کونه همین باب ظن، اما بنابر اینکه استصحاب از باب اماریت حجت باشد، از باب ظن، اگه گفتیم ظن نوعی ملاکه، بازم هر سه حالت را شامله. اما اگه ظن نوعی را ملاک نگرفتیم، ببینیم چه جریانی پیش میاد. هم معهود من طریقت الفقها ها، اون که به دست آورده ایم از سلیقه علما، عدم اعتبار افادت ظن فی خصوص المقام. ظن شخصی را ملاک نمیدانن که حتما باید ظن به بقا داشته باشی تا استصحاب را جاری بکنی، همون ظن نوعی را کافی میدانن، بازم در هر صورت جاری. المعهود من طریقت الفقها ها، عدم اعتبار افاده ظن در خصوص مقام. ظن شخصی نمیخواد، مثل خبر واحد دیگه، میگه خبر واحد حجت است، ظن شخصی میخواد، در هر سه حال حجت دیگه. خب کما یعلم ذلک، چون تو شما این مطلب را به راحتی به دست میارید، من حکمهم به مقتضیات الاصول، علما در کتب فقهیه مطابق اصول حکم کردن، کلیتن به طور کلی، ابدا قید نکردن که اگر ظن شخصی داشتید استصحاب بکنید، همچون قیدی ندارد. ما عدم اعتبارهم، خودشون توضیح دادن، ما عدم اعتبارهم ان یکون العامل بها ظنن به بقای حالت سابقه، هیچ جا قید نکردن که شما وقتی استصحاب را جاری میتونید بکنید، ظن داشته باشید به بقای حالت سابقه، هیچ جا همچه قیدی نیست. اینه مثل خبر واحد، خبر واحد با اینکه من باب ظن حجته، ولی ظن شخصی نمیخواد. ما عدم اعتبارهم ان یکون العامل بها ظنن به بقای حالت سابقه. و از هر ذالک، این مطلب روشن خواهد شد، لعدنا و متتب به این، هر کس مختصر تتبع بکند احکام عبادات را. شما احکام عبادات را تتبع بکنید. ببین در رساله ها می نویسن من تیقن فی الطهاره و شک فی الحدث فهوه چه متطهر. دیگه نگفتم به شرط این که ظن به بقایی طهارت داشته باشد، نه، من تیقن فی الطهاره و شک فی الحدث فهو متطهر، و العکس بالعکس در عباداتش، همچنین در معاملاتش، در معاملات بالمعنی العام. این قبلا نجس بود، حالا نمیدونیم نجسه یا نه، استصحاب نجاست جاری میکنن. این معامله قبلا لزوم داشته، حالا نمیدونیم متزلزل شده یا نه، استصحاب میکنن لزوم را، قید ندارد. ببینید آقا، در باب مرافعات، در باب مرافعات هم همینطوره. دو نفر نزاع دارن، میرن پیش حاکم شهر، هر کدوم که حرفش مطابق با اصله، او را منکر حساب میکنیم. حالا ظن به حالت سابقه باشد یا نباشد، مطابق اصل. در باب مرافعات حرفشون همینه. در باب سیاست، وقتی حدی میخوان به کسی جاری بکنن، اگر شک کردن که حد در مورد ساقطه یا نه، استصحاب میکنن بدون قید. اما درد سر بیشتری ندیم، کسانی که استصحاب را من باب ظن و جد میدانن، ظن نوعی هر سه حالت را شامل. نعم، ذکر شیخنا البهائی قدس سره فی الحبل المتین، شیخ بهایی در حبل متین، در باب شک در حدث بعد از طهارت، ما یه چیزی ذکر کرده یظهر منه اعتبار و ظن شخصی، از کلامش در میاد که حتما باید ظن به بقا داشته باشیم تا احتساب جاری بکنیم. حیث قال لا یخفا ان الظن الحاصل بالاستصحاب، شما ظنی را که با استصحاب به دست میارید، فی من تیقن الطهاره و شک فی الحدث، این ظن لا یبقا علی نهج واحد، همیشه به یه حال نیست، بل یضعف به طول المدت، به طول مدت این ظن هی رو به ضعف میره شیئا فشیئا. مثلا شما یه ساعت قبل وضو گرفته بودید، الان شک دارید که وضو از بین رفته یا نه، چه حالی دارید؟ ها؟ ظن به بقا، ظن قوی یا ضعیف؟ قوی. با یک ساعت وضو باطل نمیشه، قوی. دو ساعت شد، ها یه خورده اون ظن ضعیف. سه ساعت، چهار ساعت، صبح وضو گرفته غروب شک میکند، میبینی دیگه ظن به بقا ندارد. بله، بل یضعف به طول مده شیئا فشیئا، بل قد یزول الرجحان، به کلی ظن از بین میره و مساوی تلفین میشه. بل ربما یسیر الراجح و مرجوحا، ممکنه برعکس بشه، ظن به ارتفاع حاصل بشه. کما اذا توزع عند الصبح و زهل عن التحفظ، یادش رفته، ثم شک عند الغروب فی صدور الحدث منه، اینجا دیگه ظن به بقا ندارد. ولم یکن من عادته البقاء علی الطهاره الی ذلک الوقت، عادتش هم این نیست که طول روز را با یه وضو بگذراند.
وصلى الله على محمد.